بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در فرمایشات الهی و ملکوتی حضرت حسین علیه السلام پنج ماهی که مکه بودن هشت روزی که در کربلا بودن یک محور بسیار مهم بیدار کننده مسئله انتقال انسان به عالم بعد بود انتقال رو کسی شک نداره همه انسان ها گاهی که یاد خودشون بیفتن میدونن میمیرن قرآن مجید میفرماید اون چه که در این انتقال برای بعضی ها ناباورانه است مسئله جریانات عظیم بعد از این انتقال که از زمان آدم تا نزول قرآن در 114 کتاب آسمانی پروردگار عالم این ناباوری نسبت به جریانات بعد از انتقال رو علاج کرده کراراً در آیات قرآن تحقق روز قیامت رو و آیات کتب گذشته بیان کرده ما مردم مؤمن نیاز به قسم خدا نداریم پروردگار هر مطلبی رو نسبت به آینده به ما بگه ما راحت قبول میکنیم باور میکنیم چون شناختیمش مالک ماست مولای ماست رب ماست نسبت به ما محسن رحیم کریم ما گیری نداریم در قبول کردن جریانات بعد انتقال اما یه عده‌ای لنگن، لنگ بودن، هم در گذشته لنگ بودن، هم الان لنگن. باورشون نمیشه که بعد انتقال دو جریان ابدی خودشو نشون میده. یه جریان برای اهل ایمانه، یه جریانم برای اونایی که کافر میمونن، مشرک میمونن، منافق میمونن. اگه نمونن اونا میشن جزء ما. تمام جریانات نیک آخرت برای اونها هم رخ نشون میده. ما نیاز به قسم نداریم، نداشتیم، اما برای اونا. من تعداد قسم های مربوط به اتفاق افتادن قیامت رو نشمردم، ولی چند تا از سوره های قرآن که در ابتدا میخواد مسئله قیامت رو بیان بکنه و اتفاقاتش رو، 3 تا قسم، 4 تا قسم، 5 تا قسم، هم به جریانات طبیعی عالم میخوره که با این قسم ها میخواد بگه منی که در نظام هستی این جریانات عظیم رو به وجود آوردم، به نظر شما برام سخت یه جهان دیگری رو بعد این جهان براتون برپا بکنم؟ چه سختی داره؟ منی که 7 آسمان رو با میلیاردها کهکشان آفریدم، منی که بعضی از ستارگانی که خلق کردم رصدم میکنید، میبینید 10 میلیون برابر خورشید شماست، سختم قیامت رو برپا بکنم. ان ذالک علی الله یسیر، برپا کردن قیامت برای من بسیار آسان. یسیر یعنی آسان. عدالت اقتضا میکنه قیامت برپا بشه. نمیشه که هر کاری با تکیه بر این شعار دروغ آزادم هر ظلمی به مردم بکنه، هر حقی رو از مردم پامال بکنه، دلا رو بسوزونه، مردم رو گرفتار بکنه و بعد بیمیره و خاموشی بزنن براش، یعنی هیچ به هیچ. نمیشه که یه افرادی مثل حضرت نوح 950 سال خدا رو عبادت بکنن خالصانه، برای مردم دل بسوزونن، شبانه روز زیر کتک باشن، در معرض تهمت باشن و بعد مردنشون خاموشی براشون بزنن که هیچ به هیچ. این که خلاف عدالت، خلاف رحمت، خلاف لطف خلاف کرم پروردگار. این رو شنیدید؟ این قطعه رو شاید بسیاریتون بدونید، اما گاهی تو جلسات محرم، سفر، مارمزون، بچه‌هایی که به تکلیف رسیدن 18، 20، 19 سالشون شده میان و تا حالا نیومدن، خب اینا رو نشنیدن. ابوذر به دخترش گفت بابا تو این بیابان ربزه زیر این آفتاب داغ، نداشتن خونه، یار، یاور، من به شدت گرسنم. پاشو بگرد ببین چیزی که بشه خورد پیدا میکنی. تموم شده بود موادشون، اجازه هم نمیدادن از بیابان ربزه بیان بیرون، ورود الممنوع به مدینه بودن و تبعید بودن، باید هم اونجا میموندن. حالا قیامت حکومت مدینه چی میخواد؟ جواب ابوذر رو بده، جواب ابوذر رو بده. حکومتی که تو حکومت اولی مؤمن رو گرفتن زنده زنده آتیشش زدن، زنده زنده. من پدران داعش رو میگم و اسمشون رو که میدونید، خود اینا رو اسمشون رو نمیدونید اما باباهاشون رو میدونید که کیا بودن. خود جواب چی میدن؟ یه انسانی رو که زن داشته، بچه داشته و آدم درستی بوده، چون موافق با شما نبوده، اینو باید بیارید زنده زنده آتیشش بزنید. یه خانومی که به حق موافق شما نبوده، باید بیان در خونش رو آتیش بزنید، بعد لگد به در بزنید، بعد بین در و دیوار بچه‌ش رو بکشین به جرم اینکه موافق شما نیست، چون شما رو قاصد میدونه، شما رو روز روشن سارق میدونه. این جرمه. و جواب خدا رو چی میخواین بدین؟ ابوذری که خودتون در مدینه، خودتون کرارن پیغمبر شنیدید که به ابوذر فرمود جبرئیل به من نازل شده، به من گفته خدا دستور داده یا رسول الله به شما بگم به 4 نفر سلام خدا رو برسونید: سلمان، ابوذر، مقداد، علی ابن ابی طالب. جرم این چی بوده که باید تبعید به بیابان خشک بی آب و علف و بدون آبادی ربزه بشه؟ من یه رو پول دادم به یه ماشین، البته رفیقم نذاشت، رفتیم ربزه. 5 دقیقه نتونستیم سر قبر ابوذر دوام بیاریم. و سر قبر بچه 20 سالش که از گرسنگی مرد. دختر بلند شد، 4 طرف بیابان و تا جایی که میتونست رفت و برگشت، گفت بابا هیچی گیر نمیاد، نه علف خشکی، نه پوستی، نه چیز قابل خوردنی. گفت بابا حبیب من به من خبر داده که تو در غربت تنهایی گرسنگی میمیری. درست، سر منو بذار رو دامنت، من دارم میرم، اما نگران جنازه من نباش، من که مردم منو تو این بیابون بذار، برو سر جاده مکه به مدینه. بیش یک کاروانی میاد رد بشه، تو این کاروان یه افراد شایسته ای هست، اینا دارن حج برمیگردن. فقط تو بلند شو جلو کاروان، بگو بابای من مرده، بیاین دفنش کنیم. ابوذر از دنیا رفت، دختر اومد لب جاد. کاروانی که داره میره مدینه، تو این کاروان یه شخصیت عظیم الهی قرار داره که امیر المؤمنین در حقش فرموده من تا قیامت یه دونه مادر سراغ ندارم مثل این آدمو دیگه بزاد، هم یکی مالک هشتر. دیدن یه دختر کنار جاده زار زار داره گریه میکنه، گریه دختر خیلی دل سوزان. این مدعا گاهی میخونن میکشی مرا، این گریه این بچه ها دختر ها. تو خونه های خودمون هم اینجوریم، کم طاقتیم نسبت به گریه دختر، خیلی. نمیدونم فردا این بچه ها چی کار کرده. با چه سوز دلی گریه میکردم. گریه شون یه طرف، با تازیانه میزدن ایشون، میگفتن گریه نکنید، گریه برای دولت میمنت نداره. نمیدونم گریه برای یزید و بنی امیه میمنت نداره، قطعه قطعه کردن ابی عبدالله میمنت داره. نفهما، بیشعورا، احمقا، بدتر از همه ی حیوانات وحشی عالم. اینا هم پدران همین داعشی ها بودن، اینایی که کربلا بودن، پدرای اونا از سقیفه شروع شدن پدر در پدر، که حالا رسیده به آل سعود. مادرشون هم که پاکدامن‌ترین مادر عالم هیلرا کلینتونه، این زن بدتینت پلید زشت خائن سنگ دل کم نظیر در جنایت. خوش به حالتون که خدا نسل پاکی در گذشته براتون قرار داد. چه مادرانی داشتیم، چه پدرانی داشتیم. خوش به حالتون. توی زیارت جامعه میخونیم، میگیم که وابستگی به شما باعث شده که ولادت ما به پاکی انجام بگیره. پاک، مادر پاک، پدر پاک. نمیگیم معصوم، اما خوب بودم. الانم که شما اینجا نشستین، اونا در برزخ حق بهشون میدن که به پروردگار میگن بچه های ما رو ببین کجا، یه سهمی هم به ما بده. میدن، حتما میدن. پیغمبر از کنار قبرستانی رد شدن، قدماشون رو سریع کردن، تون رد شد. هفتش رو بعد اومدن قدماشون رو خیلی کند کردن، گفتن یا رسول الله چیه داستان؟ فرمود چند رو پیش که رد شدم تو برزخ یکی از این صاحب قبرا رو دیدم معذبه، طاقت نیوردم. امرو که برگشتم دیدمش آزاد، خوش، راحت. به جبرئیل گفتم چیه داستان این؟ چند رو پیش که تو عذاب برزخ بود، الان خیلی راحته. گفت آقا یک از بچهش مدرسه‌ای شده بود، روز اول مادرش اووردش مدرسه، دادش به معلم، مثلا گفت زور میام میبرمش. معلم این بچه رو نشون، اولین چیزی که یاد بچه داد این بود: بسم الله الرحمن الرحیم. خدا به مأمورین عذاب این گفت حیا میکنم، بچهش منو به رحمانیت و رحیمیت خوند، عذابشو ادامه بدم، آزادش کنیم. یه بسم الله. ما در شب شما در روز اومدیم، سیاه پوشیدیم، سینه زدیم، گریه کردیم، چیزی گیره بابا ننه هامون نمیاد، خیلی گیرشون میاد، خیلی گیرشون میاد. مالک وقتی این دختر رو دید خیلی گریه کرد. آب زمزم باهاشون بود، اومدن تو بیابون، بدن ابوذر رو قرص دادن و دفن کردن. ابوذر به دخترش وصیت کرد: دخترم، کسانی که میان منو غسل میدن، کفن میکنن، دفن میکنن، اینا رو مجانی حساب نکن. مدینه که بردنت، از گوسفندای من به اینایی که منو غسل دادن کفن کردن گوسفند بده. این یه بنده پروردگار تو تبعید، تو بیابون به دخترش میگه غسل و کفن منو مفت حساب نکن، خدای عمر خوبیای شما رو مفت حساب میکنه. یعنی خدا این بندش پایین تره. خب باید قیامتی باشه که مزد شما رو بدن، باید قیامتی باشه که داعش و آمریکا و انگلیس و این حیوانات وحشی رو جریمه بکنن، عقاب بکنن. نمیشه که نظام عالم رو بر اساس ظلم بدانی. فردا صبح هنوز جنگ شروع نشده بود، ابی عبدالله باز یه سخنرانی راجع به مرگ کرد. یارانم، مرگ پلیست بین ما و بین عالم بعد. ما تو این جنگ به سرعت میخواییم این پل که یه سرش دنیاست یه سرش آخرت رد بشیم. اونجا دیگه هیچ رنج، حسرت، ناراحتی نخواهید داشت، که همینو کنار بدن علی اکبر فرمود: استرحت من هم دنیا و غمها. یعنی داری میری اونور، اونجا چرا خاموشی نمیزنن، داری میری در جای آسایش، جای راحت. یعنی لمس میکنی با رفتنت آسایش آخرت. خب اصل مرگو که همه میدونن، ولی نگرانی بعضی یا دغدغه بعضی یا مال جریانات مثبت و منفی بعد مرگ، که خدا علاج کرده که قبول بکنید منی که این عوالم رو برپا کردم، این نظم رو حاکم کردم، میلیاردها ستاره رو با این همه وزن در فضا دارم میچرخونم، تصادمم نمی کنن، میلیاردها سالم هست. خب منی که این کارو کردم شده دنیا، یه دنیای دومی به نام قیامتم برپا میکنم. همین. چرا باور نمی کنم؟ منی که این دنیا رو با این عظمت برپا کردم، خب یه دنیای دیگه هم برپا میکنم. 10 تا دیگه دنیا میتونم برپا کنم. 2 میلیارد دنیای دیگه هم میتونم برپا بکنم. و اونجا فقط خانه پاداش و کیفر کاری دیگه با بندگانم ندارم. نه دعوتشون میکنم به عبادت، نه به خدمت، نه به کار خیر. چون فَإِنَّ الْآخِرَةَ دَارُ حِسَابٍ وَلَا عَمَلْ، گفتار پیغمبره. اونجا فقط محاسبه کاراتونه و پاداشتونه و کیفر برای کافران. حالا اونی که در گفتارهای ابی عبدالله خیلی باید قابل توجه قرار بگیره اینه که از این دنیا امام میگه توشه برای عالم بعد بردارید، اونجا برای شما کویره. از اینجا باید بهشتتون رو بسازین. یه خطبه داره تحف العقول نقل کرده، کوتاه 4-5 خطه، درباره همین انتقال به عالم بعد و توشه برداری. جلد 78 بهار هم نقل کرده، کتابای دیگمون هم نقل کردن که حضرت می‌فرماید از اینجا وسائل زندگی جهان بعدتون رو بردارید. هیچ کاری نکنید اونجا وارد یک کویر میشین با چند طبقه رو هم، اسمش جهنم. اما اگر از اینجا تأمین توشه بکنید، وقتی وارد عالم بعد بشید مقدمات اون توشه رو در برزخ بهتون میدن و اصلش هم در قیامت بهتون میدن. این آیه آخرین آیه سوره مزمل. این رو عنایت بفرمید با دقت. و ما تقدمو پیش فرستادن جلو فرستادن و ما تقدمو لانفسکم، این لام لانفسکم در ادبیات عرب اسمش لام منفعته. اون چرا ما، این ما حرف ما، میم الف ما اسمش موصوله در عربی، یعنی هر چی رو شما قبل از رفتنتون به جهان بعد به نفع خودتون پیش بفرستین. ما تقدمو لانفسکم من خیرن، هر خیر. یه لیوان آب به یه تشنه بدی، هر خیر. یه نگاه محبت آمیز به یه آدم غصه دار بکنی، اینا جزو همون من خیرنه. یه دست ما محبت به سر یه یتیم بکشی، این جزء من خیره. بچه تو بغل بگیری ببوسی، این جزء من خیره. به همسرت محبت کنی، جزء من خیره. همینجور بی بالا تا برسه به عبادات، به خدمات، به خیرات، به گریه ها، به نماز شبا، به خمس دادنا، به زکات دادنا، همه خیره. ما تقدمو لأنفسكم من خیرن، گم شدنی نیست، تجدوه عند الله. همه خیرایی که پیش میفرستید پیش پروردگار میابید، یعنی براتون حاضر آماده جهت پذیراییتون قرار داده، همه رو بهتون پس میده. فقط شکل خیرایی که فرستادین عوض میکنه، شکل ظاهرش و باطن همونه. شکلش میشه بهشت. تو بهشت که هستید یعنی در باطن نمازتونی، در باطن روزتونی، در باطن حجاب زن و دخترتونی، در باطن خمس و زکاتتونی، در باطن کارای خیرتونی، باطن اعمالتونه. ولی پرده ظاهر اعمال جنات تجری من تحتها الانهار. کرارن هم به این معنا قرآن اشاره کرده. حالا امشب اگه اینجا بودید که قرآن مجید رو بردارید، آیه 25 سوره بقره رو یه نگاه بکنید. من در تفسیرم این آیه رو 30-40 صفحه بحث علمی و فیزیکی و طبیعی و با علوم جدید نوشتم. خونه تشریف بردید، خونه نگاه بکنید، آیه 25 سوره بقره. کلما رزقو منها من ثمرتن، در قیامت هر چه که از محصولات قابل بهره برداری در بهشت به بندگانم میدم. کلما رزقو منها من ثمرتن، وقتی نگاه میکنن قصر رو، حورالعین و درخت ها رو، رودها رو، چشمه های عسل و شراب طهور و شیر و آب، هر چهارتا رو تو قرآن اسم برده به صورت نهر، نهر از عسل، نهر از شیر، نهر از آب و سایر چشمه ها، هر چی که بخواین بهتون درجا داده میشه، اون وقت شما در بهشت من به همه اینا نگاه که میکنید، چشمش رود عسل، رود شیر، رود آب، درختان، میوه ها، چشم سارها، گلها، حورالعین‌ها، اینا رو که نگاه میکنید یه دفعه بر میگردید به خودتون میگین هذا الذی رزقنا من قبل، همه اینا رو که خدا تو دنیا به ما داده بود، اما شکلش این شکل نبود. اونایی که تو دنیا روزه ما کرده بود، نماز بوده، روزه بوده، حج بوده، خزینه خیر بوده، کار مالی الهی بوده، گریه کردن بوده، سینه زدن بوده، زنجیر زدن بوده، قضا دادن بوده، اینا رو که ما تو دنیا بودیم داده بود به ما. اینجا رو ببین که شکلش چقدر عوض شده، یعنی ظاهرش عوض شده ولی باطنش همون خوبیاتونه. این متن قرآن. قالو هازن لذی همین بهشت رزقنا من قبل یه بار دیگه تو دنیا به ما داده شده بود. میارز آدم مؤمن باشه، چم هفتاد هشتاد سال، میارز آدم قرآنی باشه، میارز آدم امام حسینی باشه، میارز آدم گریه کنه، میارز آدم اگه یازده رکعت نماز شب و نخونه 5 دقیقه قبل از اذان صبح بیدار شه، تو تاریکی اتاق بگه خدایا من غلط کردم، در اول بیشمار اهرمن را راه دادم در حصار، یک نظر در کار این ویرانه کن، دشمن خود را برون زین خانه کن. میارز کسی بیدار شو، حالا وضو هم نگرفتی، نه یه دونه یارب بکن، یه استغفار بکن. قیامت با ارحم و راهمینه، با پرونده رو میرسن رسیدگی کنندگان به پرورده، به پروردگار میگن که یه خود کم داره، باید بره بهشت، کم داره. یعنی موتور حرکتش اونجور نیست که اینو ببره بهشت، کم داره. اینو امام صادق میفرماید تو مهمترین کتابم، بنده من اینجور نیست که همه کاراتو من داده باشم ثبت بکنم. فکر کن ببین کاری در این دنیا خوب بوده انجام دادی که وزن داشته باشه پرونده تو ببره بالا و بری بهشت. به خود فکر میکن وای چقدر خوش به حال ماست، میگه پروردگار من یه ظرف آب داشتم، یکی از بندگانت تا این ظرف آب رو دید گفت آقا من آب ندارم، نمازم داره دیر میشه، به من میدی یه وضو بگیرم؟ گفتم بفرمه. خدا میفرماد فرشتگان پروندش کامل، بهش بگین بره بهشت. راست میگه، یه ظرف آب یه بار برای وضو دادن یه نفر. شما چند ساله دارید آب چشم به ابی عبدالله میدید؟ یه ظرف آب برای وضو چند ساله؟ یعنی با این آب چشم قیامت تو قیمت گذاری چی کار میکنه؟ چه میکنه؟ خب من خیلی براتون 50 ساله، البته 2-3 نسل که از دنیا رفتن و دارن بهرشو میبرن، براتون روزه گودال خوندم 50 سال. امشب میخواین روزه بعد گودالو بخونم که بیشتر گریه کنید؟ محور این روزه خواهره. کار تموم شده، بیابان آرامه، سر و صدا خوابیده، بدنها رو خاکه، فقط 2 تا بدن تو گوداله، یکی بدن ابی عبدالله، یکی عبدالله 10 ساله است که کنار بدنه. هر چی به سر ابی عبدالله اومد به سر این بچه هم اومد. آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را. حسین من امشب وداع هجرت فردا کنم تو را، چون ممکنه فردا روز 11 دستامونو ببندم، نذارم بیام بدن تو ببوسم. جویم قدم به قدم تو را بین کشتگان، هم با شوق و اضطراب تمنا کنم تو را. خیلی ماشاءالله نفس گیره مسئله. در حیرتم که از چه بجویم نشان تو، نه پیروهن نه زچه پیدا کنم تو را. حسین من برگیرم از خاکو ببوسم گلوی تو، خود نوح مادران چو زهرا کنم تو را. ریزم به حلق تشنه تو آب چشم خیش، سیراب تا که ای گل همرا کنم تو را. ای آن که داغهای جیگر سوز دیده ای، چون تو بعد همه شهید شدی داغ اکبر دیدی، داغ عباس دیدی، داغ قاسم دیدی، داغ عبدالله دیدی، داغ اصغر دیدی. ای آن که داغهای جیگر سوز دیدی، اکنون به عشق دیده مداوا کنم تو را. خواهم که سیر بینم ای حسین من، داره حرف میزنه با بدن. دلیل دارم بر مطلبم. ما زیارت غایب که میخوایم بخونیم میگیم السلام علیه، زیارت حضوری که میخوایم بخونیم میگیم السلام علیک، یعنی حالا که روبروتم بهت سلام میکنم. تا سرشو از بدن بلند کرد، بالای گودال دید پیغمبر وایساده. صلا علیک یا رسول الله ملیک السما، هازا حسین و که مرملون به دماغ مرملون به دما نمیتونم معنی کنم بعدیشو، هیچ وقتم کامل معنی نکردم. هازا حسینو که مرملون به دما مقطع الاعضا، دیگه جای درستی براش نذاشتم. مصلوب الامامت وردو، بلند شو یا رسول الله، بی بی پیران عزیز تو غارت کرده، امامشو غارت کرده.